بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مقدمات حکمت. توضیحی لازم دارد، البته با آسانسازی و اضافات. محقق خراسانی فرمودن که مقدمات حکمت سه چیز است. مولا در مقام بیان دو قرینه و تعیین نسب نشده باشد، از سه قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد. و در این رابطه ایشان می فرمایند که اگر این مقدمات محقق بشود، مولا در مقام بیان و عدم وجود قرینه و عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، در این صورت اگر که اطلاق مراد مولا نباشد و شیوع و سریان و ارسال منظور نشود، اخلال در غرض مولا به وجود میاد. خب معلومه در مقام بیان مراد بوده و بعد هم در بیان همین مقداری که در دسترس هست میبینیم، بیشتر از این نیست. اگر غرض مولا بیشتر از این بوده است، بیان میکرده. الان که بیان نفرموده است، همین است و همین مقدار و کمتر از این، یعنی خلاف اطلاق به غرض مولا مزاد و مخالف خواهد بود. اخلال به غرض مولا که می شود از باب تحسین و تقبیح عقلی، حکم عقلی کلامی، و اون مقدمات که گفتیم زمینه برای این حکم عقلی است، زمینه ساز است. مولا در مقام بیان باشد، این مولا در مقام بیان بودن در حقیقت جزء ادله عقلیه که نیست، واقعیتیه. و همینطور عدم قدر متیقن در مقام تخاطب یک نکته نیست که دخالت مستقیم در حکم عقل داشته باشه، یک نکته واقعیست. و عدم نسب قرینه هم همینطور، این امور که محقق بشود زمین ساز می شود برای حکم عقل. حکم عقل خودش است و خودش، این امور دلالت ندارد، زمین ساز است. مثل اینکه زوال شمس، مثل که زوال شمس زمینه برای وقت نماز است. زمینه سازی جزء ادله یا متعلقات حکم عقل نیست. خب حکم عقل همیشه هر کجا که باشد زمینه ای که لازم دارد، این می شود زمینه. شرع امور که زمینه شد برای حکم عقل، آنگاه اگر اخلالی، اگر اطلاقی نباشد، اخلال در غرض است و تقبیحش قطعی عقلی است. و اما می فرماید اگر این مقدمات محقق نباشد، مقدمه اول که وجودی است که مولا در مقام بیان عدمیه بشود، مولا در مقام بیان نباشد، در مقام اصل تشریع یا در مقام اهمال و اجمال یا در مقام مجامله، مقام بیان نباشد، در این که شرح که اجمالا اشارتش شد در درس قبلی، در این صورت اطلاقی نیست. چرا؟ چون مولا تمام مراد خودش را از احکام یا تمام مطالب مربوط به این حکم را بیان نمی کرده و بیان وضعیت دیگری داشته است. بیان وضعیت اعلام حکم شرعی به تمامی و کمالی نداشته است. در این صورت اگر بگید که در کلام مولا اطلاق نیست، اخلالی به وجود نمیاد. و همینطور اگر مقدمه دوم ایجابی بشود که سلبی بود، عدم قرینه، قرینه اگر وجود داشته باشد بر اراده قسمت خاصی از مدلول لفظ، طبیعتا قرینه متبع است و مراد مولا محدود می شود به همون حدود قرینه. و اگر شرط سوم، اگر امر سوم یا مقدمه سوم هم برعکس باشد، یعنی عدم قدر متیقن وجودی بشود، قدر متیقنی در کار باشد، در این صورت ممکنه انصراف به وجود بیاد که دیگه اطلاقی در کار نباشد. این مطالب را که محقق خراسانی کامل می فرمایند، آنگاه اگر کفایه را مطالعه داری، در نهای، در انتهای این مطلب که قدر متیقن اگر در کار باشد اطلاق محقق نمی شود، مطلب اصلش واضحه ولی عبارت پیچ تندی دارد که خود ایشان امر به تأمل کرده و وجه تأمل و هم در حاشیه‌ای که قلم خودشون ذکر کرده و بعدم فرموده که لا یخلو عن دقته. خب یا حضرت عباس، ما چیکار کنیم که خود مؤلف یک حاشیه هم بیارد بعد از حاشیه هم بگد که خالی از دقت نیست؟ مطلب تو اصلش واضحه. چیه اصل مطلب؟ اگر قدر متیقن در کار بود، مخاطب یا کسی که از خطابات استفاده می کند میبیند که قدر متیقن است و مطلق انصراف دارد به این قدر متیقن، میشود چه؟ منظور و مدلول همان قدر متیقن. منظور از علما می شود فقها، و اما اگر قدر متیقنی تا اینجا تمام. می فرماید در صورتی است که مولا در مقام بیان مراد خودش باشد و مرادش هم همان قدر متیقن باشد. این تمام، این صدد دومش پیچ تندیه. می فرماید اگر در صدد بیان قدر متیقن باشد، اینجا خالی از غموز نیست. یعنی چه؟ یعنی مولا یک مرتبه در مقام بیان هست و قدر متیقن هم منظور از اون بیان است. این تمام. مرتبه دو، مولا در مقام بیان هست. بیان چی؟ بیان تمام مراد. و در مقام بیان این که این قدر متیقن مراد منه. اینجا می فهمد اخلال پیش میاد. چرا؟ چون دو تا هدف دنبال می شود، باید قرینه نصب کند. اگر قرینه نصب نکند اخلال به وجود میاد. من بسیار واضح گفتم، پیچش بسیار تند بود. اگر نفهم، خدای نخواست فهمیدن، اگر در حد فهمم نبود، اشکال اصلی به کل مطلب، به بدن مطلب وارد نمی کنم. ما قدر متیقن فهمیدیم و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تحقق اطلاق می شود. تا اینجا گفتیم. اما پس از این نکته‌ای که ما خواستیم بگیم مقام تشریع. مقام تشریع برای شما شرح دادیم که مقامش کجاست، عمدتاً کجاست و تشخیصش چیه. عمدش گفتیم که آیات قرآن و بعضی از احادیث نبوی در مقام اصل تشریع است، و بیانات معصومین به طور عمده در مقام بیان هست. لذا گفته می شود که مفسرین اصلی ائمه معصومین است. همونطوری که گفته می شود که خطبا می دانند که عرفای اصلی ائمه هستند، و مفسرین اصلی هم ائمه هستند که تفسیر قرآن به قرآن، یکی از معانی تفسیر قرآن به قرآن اینه. کلام الله هم قرآنه، کتاب الله هم که ائمه هم، این هم قرآنه. یکی از معانی تفسیر قرآن به قرآن اینه. تا این نکته های در یک وادی دیگریست، اینجا همینطوری معترضه آمد. در هر سر منطقه رو که فهمیدیم که منطقه این شد، پس از تشخیص منطقه مقام تشریع، تشخیصش اینه، به ازداد خود شناسایی میشد. اهمالی نباشد، چون اهمال میفهمیم. اجمالی نباشد، اجمال میفهمیم. و جهت نداشته باشد، و وقت و زمینه مساعد، و فرد هم دارای اهلیت. پنج مورد، این پنج مورد که در نظر گرفتیم مقام بیان محقق می شود. مولا که در مقام بیان، پس چه شد؟ منطقه مقام بیان و تشخیص مقام بیان گرفتیم با ساده سازی و منقح. اما اگر یک جایی دیدیم که فقها از بیان یا از نص به طور کل اطلاق استفاده میکنن، مطلق تلقی میکنن، ولی با قواعد میبینیم که اون بیان کجا بوده، اون که اون خطاب کجا بوده، در مقام بیان بوده. اینجا چه کنیم؟ این همون اشکالی هست که دیروز گفتم که آقای شیخ احمد که خیلی سواد خود داد امروز نیامد که جواب بده. البته لقب مفهوم نداره، همه تون فضلا هستید. اشکال در مورد احل الله البيع لا يخفى که اشکال الان یک کسی آمد قبل از جلسه اشکال جواب داد، جوابش هم گرفت، منتها از شما ها هم سوال میکنم، منتها خب جواب گرفت، گفتم از کجا گرفتی جواب؟ گفت از گفته های خودتون پیدا کردی. بارک الله فی صفقه، میگم بارک الله فی صفقتت آقای سید روح الله حسینی ایجابش هست. همین سر راه استاده بود جواب رو من داد. من فعلا بازم جواب از شما میپرسم، اگر کسی داشت جایزه شو بگیرم. الان اجازه بود اول اشکال تحقیقانه میکن احل الله البیعه در مقام تشریعه، قرآن آمده تشریع کرده احل الله، از این احل الله البیع همه صاحب نظران بحث معاملات مطلق استفاده میکنن. خب مطلق شرطش چیه؟ بیان از اون بیان هایی باشد که مولاد در مقام بیان باشد، نه در مقام اصل تشریع. جواب چه بود؟
معاملات امضایی هستن.
بله خیلی خوب آقای ایروانی جزاه الله خیر، خدا به شما هم خیر و عزت بده، خدا والد ماجد شما رو هم حفظ کند، شما در حد اهل علم صالحان بعد صالح اضافی هستید، البته صالحان بعد صالح حقیقی که همه معصومه. در این رابطه شما
در جهت خودش مطلقه، وگرنه در جهت اینکه معامله ربوی باشه که مت اطلاقش رو نمیگیرن، توی جهت خودش اطلاق داره و اون اطلاق رو.
بله جزاکم الله خیر، سید خوبی هستید، خدا به شما توفیق بده، من شما را دوست دارم. الجواد قد یک بود، نگرانم نباشید. برای شما بگم که در جواب محققین آمده ام دو تا جواب داده ام که هر دوش درسته و در تحقیقات در یعنی بعضی محققین دو تا جواب دادن که یکیش هم کفایت میکنه. این دو تا جواب را اتفاقا یکیش رو آقای سید روح الله حسینی عزیز به ما اعلام کردن و یکیش رو هم آقای ایرانی عزیز. جواب اول این است که مقام بیان بودن با مقام تشریع تنافی ندارد و معمولا به طور طبیعی جدا از هم هستند، ولی انضمامش معنی ای ندارد. بله مقام بیان اگر فقط مقام بیان باشد که احراز کنیم که این فقط مقام بیانه، اونجا دیگه مقام تشریع نیست، ولی اگر مقام تشریعی باشد میتونیم بگیم که مقام تشریع هست درسته، ولی مقام بیان هم هست، منافات با هم ندارن. اینی که میگیم در مقام بیان باشد نه در مقام تشریع، بر اساس تحقیق و تحقیق میدانی و زمینه و زمانمندی بیانات معمولا مقام بیان با مقام تشریع دو مقام است، ولی به صورت نادر مخصوصا در بیانات کتاب می‌بینیم که مقام بیان و مقام تشریع هر دو جمع شده اند، یعنی مولا در عینی که تشریع میکند و ایران در عین حال مطلق هم اعلام میکند، این درست است و بلا شبهه. اما جواب دیگری را که در حقیقت یک رتبه شاید پایین تر از این جواب باشه، ولی اونم درسته که آقای ایروانی اشاره کرد. آقای ایروانی این جواب از کجا پیدا کردید؟ آه درست گفت، این بنده حقیر خدا یه چیزایی رو میدونه که فقط از بیان خود حقیر باید. بسیار عالی. این جواب دوم رو هم خود حقیر گفته بودم که آقای ایروانی یکیش رو گرفته و آقای سید روح الله دیست. دیگه جایزتون هم میدم. اون یه که بگی مقام بیانه تشریع شده هست. تشریع چیه؟ برای اینکه معاملات امضاییه، امضا شده همون امضا تشریعشه. تشریع به دو صورته، یا تشریع تأسیسیه یا تشریع امضایی. تشریع امضایی بین عقلا محقق می شود، ولی عقلا معناش که مسلمان و غیر مسلمان نیست، قبل از اسلام هم بیعه بوده، تشریعی داشته، درست بوده و اون درست بعد یک حکمی از سوی شرع روش آمد، احل الله البیع، اطلاق روش بار شد و درست شد. خداوند برای آقای ایروانی و آقای سید روح الله حسینی خیر و عزت و توفیق و سلامتی و ارتقا تا رسیدن به درجه اجتهاد عنایت کند. اگر من بودم و استادم این گونه دعا برا من میکرد، امروز دیگه تا شب به اصطلاح از شادی و خوشحالی و نشاط حالی داشتم. خداوند الان شما هم بگم، خداوند برای همه این جمع به لطف و کرمش که ایام ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم صادق نزدیک هست که روز 17 یک شنبه هست، روز 17 هم انشاءالله روزه میگیرید و شنبه رو هم تعطیل اعلام کردن، درس روز دوشنبه است. برای روز 17 انشاءالله که یکی از 4 روزیه که ثوابش حد و حصر نداره، اگر کسی بگه که نمیدونم زخم معده دارم یا مشکل دارم، مشکل زخم معده و جسمی نیست، مشکل روحی هست. اگر کسی مشکل روحی ندارد، مشکل عبودیتی ندارد، روزه رو بگیرد. روزه گرفتن روزان کوتاه هم آدم رو به اصطلاح شما جوانه ها چی میکند، یعنی استرل میکند به اصطلاح شما، یعنی پاکسازی باطن، یک شستشوی باطن تطهیر می شود. بسیار مؤثر. توفیق طلبه ارتباط تنگاتنگ با عبودیتش دارد. اگر عبودیت ضعیف بشود علم به جای نمی رسد. العلم و دین تو امان افتراقا احتراقا، باید با هم باشند، یعنی عبودیت و کمرنگ نکنید. فقه هایی که به جایی رسیده اند با کرر گفته باشن، شاید عرفا چه می کنن؟ عرفا دو قسمه، عرفای نظری و عرفای عملی. عرفای عرفان نظری یک تقیدات یک شرائطی داره، من رد نمی کنم ولی مال ما نیست، که تقیداتی در زندگی، در خورد و خواب و و و با چه وضعیتی فسوس درس بخونند و چه بشند و ذکرهای چند هزار تایی و اینها دارند و عمدتا تقیدات و خودنگهداری و خود آزاری یا خود شکنجه کردن عمدتا. و اما عرفای عملی، عرفای عملی در حقیقت فقهای اهل بیت هستند. این عرفا در عرفان عملی رشد و اون پلکان رشد و اون سلم صعود اونجور حرفا نیست که اجتناب و انزوا و مسائل از کار عجیب و غریب، بلکه مسیر رشد در عرفان عملی التزام به مستحبات و مکروهات است. لزام، اینو خدش خیلی بدن، لزام فقها عرفای واصلن، لذا در زندگی نامه فقها ها آمده اند که در عمل مستحبات و مکروهات مثل واجبات و محرمات بوده. یک مستحب اگر ترک می شده یک فقیه ماتم می گرفت، یک مکروه اگر انجام می شد یک قصه بود. خیلی مستحب و مکروه مظلومه، مثل خبر ضعیف دیگه. خبر ضعیف چطوری در رجال مظلومه؟ تا میگیم خبر ضعیف انگار میگیم که از کار افتاد. نه، خبر ضعیف از کار نیفتاده، درجه اعتبارش پایین تر آمده. و مستحب و مکروه راحت میگیم خب مستحبه. چه مستحبه؟ دستور شرعه، منتها ترخیص داره که اگر عذری بود انجام ندید. مکروهه، خب مکروهه. چه مکروهه؟ منع شرعی دارد. اگر ترخیص، اگر حرج و عذر بود ترخیص دارد. برای ما خداوند توفیق عنایت کند. خب روز چهارشنبه که قبلا درس آیات ولایی و در ضمنش اخلاق بود، امروز آمد این نقطه دیگه خودش وارد شد. برای شما بگم که توفیق طلب ارتباط مستقیم به دو چیز دارد: یک، درس رو کار اول، و قربتان الله کار اول. تمام کار آقای دکتر در درجه دو. دو، عبودیت به این معنا، واجبات و محرمات که خط قرمز امکان ندارد که ترک بشه انشاءالله. مستحبات و مکروهات هم به طور عمده نباید ترک بشه. یعنی طلبه دیده نشود که بگد خب تو نماز شب میخوانی شکر خدا؟ مگر طلبه باشد و نماز شب نخواند. وای چقدر وضعیت، تو با وضو از خانه بیرون میایی. وای طلبه مگه میشه بدون وضو بیاد بیرون؟ آداب طلبگی و عبودیت به معنای کلمه با این که درس را کار اصلی قرار بدهد کافی است. دیگه کار نداشته باشید. یه مدیریت بالاست، مدیریت بالا کار خودش رو میکند. سید الشهدا سلام الله تعالی علیه میفرماید به این مضمون که ان الله قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله من ما يكره الى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. كتاب تحف العقول، كلمات سيد الشهداء. مديريت والاست، اون مديريت والا کارهای آدم درست میکنه. شرطش یه طلبه به مشکل برمیخوره برید تحقیق کنید. البته برید تحقیق کنید یعنی مثلا در واقع یا عبودیتش مشکل دارد یا درس و کار اول قرار نداده است. خداوند برای همه ما و شما توفیق و عزت و عشق عبودیت، عشق به عبودیت و علاقه به درس عنایت کند. خداوند این بلای کرونا رو هم از روی زمین برداره. انشالله که هیچ یکی از این جمع مخصوصا مبتلای به کرونا نشود. بسیار خوب، برگردیم به بس. اگر از این بیشتر بریم دیگه کاملا رفته این خارج از محدوده. البته این نکته ها نکته هایی نبود که به درد طلبه نخوره. رسیدیم کجا؟ مقام بیان رو شرح دادیم و محقق خراسانی هم بیانشان معلوم شد. بعد می‌فرماید که این مقدمات که آن صورت گرفت نکره دلالتش بر اطلاق نیز نیاز به مقدمات حکمت دارد. چرا نکره رو جدا آورده؟ رنجش اینه که اون مصادیق دیگر که قطعا نیاز دارن نکره یک مقدار آزادتر دیده میشد به حسب وضع. میفرد نخواهی نکره هم نیاز به مقدمات حکمت دارد. در ادامه میفرماید که اگر شک کنیم، مطلب بسیار خوبیه که در ذهن آدم میاد، اگر شک کنیم بر این که آیا مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، این بنده حقیر خدا مسئله تشخیص مقام بیان رو کامل گفتم، ظاهرم در جای دیگه نوشته نشده است. مستجیر و بالله، من که کاری نیستم، چون ما زمینی حرکت میکنیم، اون جاهایی که عازم نظری ندارن اونها را جستجو میکنم و میاریم و برای شما مثلا بگیم، شاید اینجوری باشد. و بعدش هم ندیده نگفته نذارم که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. بحث و دست جزء الهاماتی است که خدا لطف کن، از خود آدم که نیست، آدم خودی نداد، خودش هم اشتباه هم این موجودی آفریده خداست، کلمه خود برای استعمال و به اصطلاح در مقام استعمال کلمه خود میگه، خودی نیست، کو خود، یه موجودی وابسته 100%، نه 99%، از خودی نیست. الان کل حال بازم رفتن حاشیه، برگردن به متن. اگر شک بکنیم که مولا در مقام بیان هست یا مقام بیان نیست، مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای اصل چیست؟ اصلی داریم که از آن اصل استفاده شود که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. می فرماید که اگر شک بکنیم و مقتضای اصل این است که مولا در مقام بیان قرار دارد، این یه اصلی است. یک، این اصل مشهوره، این اصل مشهوره. دو، به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، این اصل یک اصل عقلایی است که محقق خراسانی می‌فرماید مقتضای سیری عقلا این است که حمل بر اطلاق می‌کنند و جسن و شاهدی بر این مطلب این است که اگر فحص موضعی به عمل بیاد، فحص میدانی به عمل بیاد، برید و تحقیق کنید، آخر سر به این نتیجه میرسید که هر کجا بیانی را اهل لغت ببیند به اطلاق اون بیان اعتماد میکند، از اون بیان به طور مطلق استفاده میکند. لذا در قدم بعدی میبینیم هر بیانی که بیاد مردم از اون بیان بدون دغدغه استفاده میکند، تا اینکه ما این نتیجه را اعلام کنیم که سیره بر این است که از بیان اطلاق استفاده میشود، اصل اطلاق است، مگر اینکه تقیید و اختصاص به موردی از طریق قرینه یا انصراف به دست بیاد. این اصل عقلایی است. خیلی خوب، تا این اصلا ما بحثی نداریم و اصلا درست اعلام می شود سیره پشتوانشه و مشهورم معید. یک سؤال و یک اشکال و یک جواب. استادم علامه شیخ صدر قدس الله نفسه و زکیه یک سؤال را اینجا مطرح میکند و یک جواب میگن. میفرمایید که اگر سؤال بشود که شما جزء از مقدمات چه گفتید؟ گفتید قدر متیقن است. این قدر متیقن همان انصرافه. پس انصراف را چیز جدا میگیرید یا قدر متیقن را جزء انصراف قرار میدید؟ اگر قدر متیقن همان انصراف باشد که دیگه جایی برای عنوان کردن قدر متیقن در کار نیست، باید بگید انصراف. این سؤال رو میکنن، اشکال رو مطرح میکنن و بعد جواب میفرمایند که انصراف با وجود قدر متیقن فرق دارد. اعم اخص مطلق هست از حیث مورد. هر کجا قدر متیقن بود انصراف هست و اشکالی ندارد، هم قدر متیقن بگید هم انصراف، و هر کجا انصراف بود قدر متیقن نیست. ممکنه قدر متیقن نباشه ولی انصراف وجود داشته باشد. بعد از این محقق خراسانی اون دو تا نکته‌ای که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فرمودن، اون دو تا نکته را یادآور میشن دقیق برگرفته از تقریرات شیخ. نکته اول انصراف، نکته دوم تعدد جهت. منتها انصراف را ایشان یک مقدار مختصر بحث میکند و شیخ انصاری انصراف را مبسوط بحث میکند. در یادداشتتان ثبت میکنید شیخ انصاری انصراف را 10 قسم اعلام میکند و محقق خراسانی انصراف را 5 قسم اعلام میکند و تحقیق هم این است که انصراف 3 قسم است. شرح مسئله ایشالله فردا یعنی دوشنبه آینده. برای سلامتی آرمان زمان سلامت خط کنید.